يا حيدر مهجة الزهراء
يا حيدر يا علي مولا يا حيدر يا علي مولا يا حيدر
مهر تو آقا
تکیگاه من
شد امان نامه
بر گناه من
سایه لطفت
شد پناه من
نور عشق تو
نور راه من
یا علی هستی پادشاه من تا هستی امیرم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین و اهل بیت المعصومین علیهم السلام. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب بسیار خرسند و خوشحالیم از اینکه تونستیم باز هم در خدمت شما باشیم، اما امشب که ویژه ترین شب ساله واقعا جای شکر و فزونی این شکر رو داره که ما بخوایم خدمت شما عرض بکنیم. خب همونجور که مطلع هستید ما در شبی هستیم که به جرأت میتونیم اون رو بالاترین شب سال از حیثی بدونیم، از این باب که بالاخره خب میدونیم عیدها فرخنده ترین ایام هستند و از اون ور بالاترین و اکبر اعیاد عید الله الاکبر روز عید غدیره. الحمدلله ما در چنین شبی این توفیق رو پیدا کردیم تا تقدیم بکنیم به محضر همه شما گرامیان این ویژه برنامه رو. انشاءالله که واقعا بتونیم امشب هم خودمون با خودمون یک تصمیمی بگیریم، شب ویژه‌ای برای خودمون بسازیم تا نگاه ویژه تری هم به ما بشود انشاءالله. خب در خدمت شما هستیم، تقدیم میکنیم محضر شما گرامیان این ویژه برنامه عید الله رو و این افتخار رو داریم تا در چنین شب مقدس و مبارک و میمونی در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر روستایی باشیم انشاءالله بتونیم امشب نهایت بهره و استفاده را از محضرشون ببریم. ابتدا یک سلام و عرض ادبی داشته باشیم محضرشون و بعد بریم سراغ روال اصلی برنامه‌مون. سلام عرض می‌کنم محضرتون و تبریک و شاد باش میگم خدمتتون.
خواهش می‌کنم، بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز شبکه جهانی از ولی عصر عرض سلام و ادب و احترام دارم و عید الله الاکبر، عید سعید غدیر خم رو به بینندگان عزیز و ارجمندمون تبریک و تهنیت عرض میکنم. جا داره که همه با هم امشب و فردا این ذکر رو زمزمه بکنیم: الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. الحمدلله واقعا جای شکرش باقیه. حالا عزیزان بیننده هم اینکه چرا ما باید این ذکر رو بگیم از یه حیثی بررسی کردیم با هم، ما در جلساتی که در محضر حضرت آیت الله حسینی قزوینی بودیم این تشبیه حدیث سفینه‌ای که انجام شده بود که توسط پیامبر گرامی اسلام چنین تشبیهی هم انجام شد، دستور دادن به این افرادی که وارد در سفینه میشن که شکر خدا رو بگین، قل الحمدلله الذی، اینکه ما رو نجانا من القوم الظالمین، ما رو از قوم ظالمین نجات داد، باید چنین شکری گفت و تشبیه هم که تماماً باید در اون این وجه شبه ها مشبه و مشبهون به اینها باید رعایت بشه. قطعاً جای شکر بالاتری داره بارها و بارها این ذکر رو بگیم: الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و اهل بیت المعصومین علیهم السلام. خب حضرت استاد، حالا ما با سیر تاریخی معمولا در محضر شما هستیم و استفاده میکنیم از بیانات گرانقدر حضرت عالی. بخوایم ببینیم این کلن جریان غدیر که اتفاق افتاده، حالا در راستای همون نوع بیاناتی که حضرت عالی داشتیم که معمولا نسبت به انواع تخریب‌های مختلف نسبت به وجود مقدس آقا نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صحبت می‌شد، حالا ما بخوایم همین موضوع رو ببریم توی بحث غدیر، ببینیم انواع و گونه‌های مبارزه با غدیر، غدیر ستیزی در طول تاریخ چی بوده، این رو از زبان حضرت عالی بشنویم تا بتونیم بهتر دشمنان رو بشناسیم و قطعاً بتونیم وظیفه خودمون رو برای دفاع از مکتب اهل بیت انشالله انجام بدیم.
خواهش میکنم. بله، همونطوری که فرمودید واقعه غدیر و رخداد غدیر یکی از حوادث مهم طول تاریخ و شاید بشه گفت که مهمترین حادثه دوران زندگی پیامبر خاتم هستش. وجود مقدس مبارک نبی اکرم صلوات الله سلام علیه و آله اساره تمامی انبیا و حجت های الهی هستند و اشرف و افضل از همه اونها. حالا این شخصیتی که از همه اونها برتره، خداوند از همه انبیا آمده برای پذیرش و ایمان به این پیامبرش میثاق و پیمان گرفته، در زندگیش حوادث متعددی داره، اما یک حادثه در این زندگی وجود داره که معادل در واقع رسالت تمامی انبیاست و اون حادثه حادثه غدیره. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگه نگی رسالت رو شما تمام نکردی و ابلاغ نکردی. ایشون اساره تمام انبیا و تمامی تعالیم اونها جمع شده در دین اسلام، تمامی تعالیم اسلام و شرط ابلاغ رسالت ابلاغ غدیره. پس میشه مهمترین حادثه زندگی رسول خدا. طبیعتاً به موازات اهمیت این غدیر، دشمن هم به صورت جدی با این غدیر مواجه شده. شما ببینید هر چی مسئله بزرگتر باشه مواجهه با اون سخت‌تر و بیشتر هست. خب وقتی این شده حادثه بزرگ عصر نبوی، طبیعتاً ما باید رد پای دشمن رو در این ببینیم و چگونگی اون رو ببینیم. خب مشرکین یهود اینها شخصیت هایی بودن که با پیامبر مشکل داشتن. شما اگر خطبه حضرت صدیق طاهره سلام الله علیها رو ببینین و جملاتی که حضرت صدیق سلام الله علیها می فرماین اینها رو رمز گشایی بکنیم به خیلی چیزا می رسیم. حضرت در یک عبارتی دارن که پیامبر در روز غدیر آمد امامت رو برای امیرالمؤمنین در واقع عهد امامت رو بست و پیمان امامت رو بست برای این که امید رو از یک عده بگیره. ببینید حضرت میفرمان در موقعی که هجوم میکنن به خونه حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمان لم ترو لنا حقا، اینا حق ما رو ندیدن، کأنکم لم تعلمو ما قال یوم غدیر خم، گویا نمیدانید که پیامبر روز غدیر خم چی فرمودن. والله لقد عقد له یوم اذن البلال لیقطع منکم بذالک من هر رجا، پیامبر در روز غدیر خم آمد ولایت رو برای امیرالمؤمنین و عهد امامت رو برای امیرالمؤمنین محکم کرد که امید رو از شماها بگیره. خب این نشان دهنده اینه که میگه ببینید لیقطع منکم، یعنی یک جریان مقابل امیرالمؤمنین برای قصب خلافت، میگه امید شما قطع بشه. خب ما اینو بذاریم کنار قرآن، کلام حضرت صدیقه است، شخصیتی است که ان الله یقضی بالغضب فاطمه و یرضی رضاها، این شخصیته. سخنی که بیان میکنه این شخصیت سخنی است که چون بضعت الرسول و پاره وجود پیامبره، سخنی است که مانند کلام نبی اکرم منشأ الهی و وحیانی داره.
بله.
خب حضرت صدیق میفهمند پیامبر عهد امامت رو بس که امید شما رو قطع بکنه. حالا این سخن رو بذاریم کنار قرآن، ببینیم تو قرآن امید کیا قطع شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم.
احسنتم.
اونا مایوس شدن. قرآن اینو میگه، حضرت صدیق اینو میفهمن. بذاریم بغل هم. یعنی کسانی که دنبال در واقع تخریب امیرالمؤمنین بودن، کسانی که آمدن مقابل حضرت ایستادن در کلام حضرت صدیقه، بذاریم کنار قرآن
بهم.
یا در دسته کفارن یا حداقل یا از کفارن یا در دسته کفار همراه با کفار هستن. پس بنابراین یکی از دشمنان به قول معروف قدیر مشرکان با تمام قوا هستن. این یک نکته. میخوام حالا برسم به این که حالا انواع دشمنی با قدیر چگونه شد، اما باید اینا رو اولش بدونیم. جمله دیگری حضرت صدیق سلام الله علیها دارن که میفرماین وقتی که بحث میکنن درباره قدیر و این حرف ها، میگن علت دشمنی با امیرالمؤمنین چی بود؟ ومن الذی نقموا من ابی الحسن نقموا والله نکیر و سیفه و شدت و بطعته و نکال و وقعته. آن چیزی که باعث شد با امیرالمؤمنین دشمنی کنن، کینه حضرت رو داشتن، برندگی شمشیر امیرالمؤمنین، شدت سرکوب دشمنان و رسوا کردن دشمنان بود. خب امیرالمؤمنین چه دشمنی رو رسوا کرده بود؟ چه دشمنی رو سرکوب کرده بود؟ افزون بر مشرکان، شما در خیبر ببینید کیا رو امیرالمؤمنین سرف کنده کرده، در فدک ببینید حضرت چه کسانی رو سرف کنده کرده. پس میفهمیم که افزون بر مشرکان و کفار، یهود هم با تمام قوا دشمن قدیره. اینا همه دشمنه. لذا هر آنچه قدیر ببینید، چون حادثه بزرگیه پس دشمناش هم بزرگترن. شما ببینید این یهودی ها همون کسانی هستن که در قرآن میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یعرفونه کما یعرفون ابناءهم و ان فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون. پیامبر مثل بچه‌شون میشناختن، اما حق رو یک گروهی از اینا کتمان میکردن در حالی که میدونستن حق چیه. خب حالا همینایی که کتمان میکردن، برندگی شمشیر امیرالمؤمنین رو چشیدن.
درست.
اینا دشمن. مشرکین هم و کفار هم دشمن. پس بنابر این تمام شرکی که ما شرکو چه زمانی میشناسیم؟ شرکو زمانی میشناسیم، کفر رو زمانی میشناسیم که ببینیم خداوند برای این شرک و کفر و برای مقابله و مبارزه با این شرک و کفر 124 هزار پیامبر فرستاده. ببینید؟ یعنی اصلا در طول دوران آدم تا خاتم تمام جبهه حق مقابل این جبهه باطل قرار گرفته. حالا تمام این جبهه باطل جمع شده، آمده شده مقابل امیرالمؤمنین، مقابل قدیر، همه شرک و کفر. طبق قرآن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. بدترین دشمن مؤمنین یهودیان و مشرکینن. خب آقا الان در مقابل امیرالمؤمنین طبق بیان حضرت صدیق طاهره چه کسانی هستن؟ یهود و مشرک، بزرگترین دشمنهای قدیر. خب حالا بیایم بررسی بکنیم ببینیم این یهود و مشرکین که بزرگترین دشمنان امیرالمؤمنین هستن، اینها چگونه آمدن با قدیر مبارزه کردن و چه گونه هایی از مبارزه با قدیر رو ما در تاریخ میتونیم ملاحظه بکنیم. من عذر میخوام، ممکنه بالاخره بعضی از حرفا رو بخوایم بزنیم شاید به مذاق کسی خوش نیاد، اما بحث علمی است، بیانمون برندگی و در واقع تیزی نداره، میخوایم علمی و بر اساس مر تاریخ بریم جلو ببینیم چگونه است.
بسیار.
اولین موردی که ما در مورد قدیر میبینیم در واقع بحث، البته به ترتیب تاریخی من جلو نمیرم، چون اگه بخوام به ترتیب تاریخی برم جلو بالاخره بحث انکار قدیر رو اول باید شروع بکنیم، اما این رو انشاءالله من در طول عرایزم خواهم گفت. نکته اول که ما به قول معروف درباره قدیر میخواییم بحث بکنیم، بحث کتمان قدیره، اولین قدیر ستیزی، این که قدیر رو مخفی بکنن. این یک موردیه که ما در تاریخ این رو ملاحظه میکنیم که به قول معروف یک عده آمدن این مقابله و این کتمان رو انجام دادن و نامشون هم در تاریخ ثبت و ضبط شده. من اینجا خدمت شما بیان بکنم این رو. در بحث کتمان ما در دو لایه این مسئله رو داریم، یک در لایه صحابه و دو در لایه علما. یعنی بعضی وقتا یک سری صحابه بودن قدیر رو کتمان کردن، از اون طرف یک سری علما هم بودن قدیر رو کتمان کردن. ما این رو بریم جلو. ما در بین صحابه اونجوری که حالا بنده تحقیق کردم، ما 6 صحابی رو داریم که صراحتاً قدیر رو کتمان کردن. هم تو خیلی مقابله کردن. خب سران ثقیفه مقابله قدیر بودن. اینو که تعارف نداریم که. وقتی آقای غزالی، البته اگر ما عبارت غزالی هم حساب بکنیم میشه 7 صحابی که به قول معروف آمدن و قدیر رو کتمان کردن. حالا به خاطر انگیزه های مختلفی که خودشون داشتن که این رو باید ما
اصلاً میکنم. منظور از کتمان قدیر همین نوعیه که مثلا بگن اون دلالتی رو که ما الان داریم برداشت میکنیم که حضرت آقا نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آقا امیرالمؤمنین علیه السلام رو به جانشینی انتخاب کردن، این مطلب رو کتمان میکنن یا کلاً تمام اساس میگن اصلا قدیری در کار نبوده؟
اصل قدیر رو به معنای کتمان کردن. شما ببینید، مثلا من یه نمونه خدمت شما بگم. انس ابن مالک،
بله،
انس ابن مالک در المعارف ابن قتیبه، ملازم فهم بینندگانمون، در اینجا آمده که آقای انس میگه ذکر قوم ان علی سأله عن قول رسول الله اللهم وال من والا و آد من آدا فقالت کبرت سنی و نسیتو. آقا پیامبر هم چیزی فرمودن، سنم زیاد شده یادم رفته.
عجب.
چند سالش بود؟ 45 سالش بود. ببینید انس 10 سالش بود که پیامبر اومدن هجرت کردن مدینه. مادرش برداشت اومد این رو پیش پیامبر گفت آقای خادم شما باشه. پیامبر 10 سال در مدینه بودن، این 20 سال، درسته؟
بله.
25 سال ماجرای خانه نشینی امیرالمومنین، سکوت نظامی امیرالمومنین در واقع طول کشید. 25 سال به اضافه 20 سال میشه 45 سال. دوران خلافت امیرالمومنین، حضرت مردم رو در رهبه کوفه جمع کردن، گفتن شهادت بدید. زمانی که نزاع شد بر سر خلافت امیرالمومنین، حضرت فرمودن کی یادش قدیر پیامبر چی فرمودن؟ از انس پرسید، گفت سنم زیاد شده یادم رفته. 45 سالش بود. 45 سال بهش میگن کبارت سنی. امیرالمومنین فهمدن ان کنت کاذبا فضربک الله بيضاء لا تواريها العمامه. اگر دروغ میگی خداوند یک سفیدی در شهرت بندازه، اون بیماری برست که امامت نتونه رو بپوشونه. البته آقای ابن قتیبه در این چاپش اومده که لیس لهذا اصلون، این ریشه نداره، اما در جای دیگه داریم که نخیر این ریشه داره و قائلیم به اینکه این تحریف شده است، این نسخه، این نسخه تحریف شده است، اما جای دیگه هم این نقل رو ما داریم.
دقیقاً همون طبق، حالا ما بخوایم تطبیق قرآنیش رو هم بدیم، خب اینا بالاخره در صف همون کفاری قرار گرفتند که دقیقاً همین بهانه‌جویی رو می‌کردن نسبت به معارف اسلامی، می‌گفتن آقا ما فراموش کردیم و آیه قرآن هم نازل شد و قیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا.
همینطور. یا مثلا نقل دیگری داریم در انساب الاشراف بلاذری جلد اول صفحه 289 طبق نرم افزار جامع الکبیر که آقای ابی وائل شقیق ابن سلمه میگه آقا امیرالمومنین رو منبر رفتن، فهمدن نشدت الله رجلا سمع رسول الله یوم قدیر خم. آقا قسم میدم شما رو که آیا مردی هست که روز قدیر خم شنیده باشه پیامبر فرمود اللهم وال من والا و عاد من عادا الا قام فشهده؟ هر کی شنیده بلند شه شهادت بده. و تحت المنبر انس ابن مالک و البراء ابن عازب و جریر ابن عبدالله فعادها فلم یجبه احد. امیرالمؤمنین این رو دوباره تکرار کردن، احدی جواب نداد. حضرت فرمود البته در بین اینا و یا نداریم که عده‌ای از خلاصه صحابه شهادت دادن که حالا عرض میکنم. فقال اللهم من كتم هذه الشهاده وهو يعرفها فلا تخرجه من الدنيا حتى تسأل به آیه یعرف بها. آقا هر کی خدا این رو میداند و کتمان میکنه، میگه من نمیدونم یا ابلاغ نمیکنه، یک نشانه ای براش قرار بده که از دنیا نره، نمیره تا یک نشانه ای در هیکل این، در بدن این باشه که به اون نشانه بشناسنش. بعد داره که فبرس انس، انس برس کرد، این کتمان قدیر توسط انس. خب این یک نمونه. برا ابن عازب و جریر ابن عبدالله، باز اینا هم از اشخاصی هستند که این مسئله براشون به وجود آمد، در همین کتاب جمل من انصاب الاشراف آقای بلازوری در جلد دوم ملاحظه بفرمایید، وقتی که ماجرای انس رو میگه، میگه و عمی البراء، جلد دوم صفحه 386. آقا انس برس گرفت، برا ابن عازب کور شد، رجع جریر اعرابی یا جریر ابن عبدالله هم کافر شد، مثلا از دین برگشت، همه شناختنش. خب تا اینجا انس، برا، جریر، اینا کتمان کردن قدیر رو. زید ابن ارقم، زید ابن ارقم هم از کتمان کنندگان قدیره طبق نص اهل سنت. معجم الکبیر آقای طبرانی جلد پنجم صفحه 171، ناشد علی الناس فی الرحبه من سمع رسول الله، حضرت قسم داد مردم رو در رحبه کوفه، در میدان کوفه، کسی که شنیده است از رسول خدا، یقول الذی قال له، آن چیزی که فرموده، فقام ستت و عشر رجلا فشهدوا انهم سمعوا یقول اللهم من کنت مولاه فعلی مولاه، اللهم وال من والا و عاد من آدا. 16 نفر بلند شدن شهادت دادن، ما اینو شنیدیم. قال زید ابن ارقم، زید ابن ارقم میگه فکنت فی من کتم، من در میان اونهایی بودم که کتمان کردیم. فکنت فی من کتم،
عجب، همون جریانه،
یک جریان وجود داره که با قدیر مبارزه کنه ولو به نحوه کتمان، نگن که همچین چیزی بوده. فذهب بصری و کان علی رضی الله عنه دعا علی من کتم، میگه من کور شدم و علی علیه السلام دعا علی، یعنی نفرین، نفرین کرد کتمان کنندگان رو. یعنی ببینید اینها آقای زید ابن ارقم یا جریر ابن عبدالله یا برا ابن عازب یا انس ابن مالک، اینها بر اساس نفرین امیرالمؤمنین این بلا سرشون آمد. آقای هیثمی در مجمع الزوائد و منبع الفوائد در جلد نهم چاپ دارالکتب العلمیه آمده در صفحه 91 همین ماجرا رو ذکر میکنه و بعد میگه رواه طبرانی فی الکبیر و الاوسط، میگه طبرانی این ماجرا رو در معجم الکبیر و معجم الاوسط آورده و بعد در ادامه میگه و رجال الاوسط ثقاتون، راویان معجم الاوسط طبرانی در این زمینه معتبر هستند، سند کاملا معتبر. شخصیت بعدی یزید ابن ودیعه و عبدالرحمن ابن مدلج، دقت بکنید این آقایون هم آمدن قدیر رو کتمان کردن. آقای ابن اسیر در کتاب اسطلغابه فی معرفت الصحابه در جلد سوم چاپ دارالکتب العلمیه مطلبی رو میاره، ملاحظه بفرمایید، در صفحه 487. خب زیر شرح حال عبدالرحمن ابن مدلج اینجا میگه ان علی نشد الناس فی الرحبه، امیر المؤمنین علی علیه السلام در رحبه مردم رو سوگند دادن، من سمع قول رسول الله، چه کسی شنید قول پیامبر رو که فرمودن من کنت مولاه فعلی مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من آدا، کی شنیده؟ فقام نفرون اده بلنشتن شهدو انهم سمعو ذالک من رسول الله و کتم قومون، یه عده کتمان کردن، پنهان کردن. فما خرجو من الدنیا حتی عمو، از دنیا اینا بیرون نرفتن تا اینکه کور شدن و اصابت هم آفه و یک بلایی سرشون اومد. من هم یزید ابن ودیعه و عبدالرحمن ابن مدلج، بعضی از اونا اینا بودن.
چون این کتمان یک چیزی فراتر از سکوت هست ظاهرا، یعنی یه وقتی انسان ساکت وای میسته خب اونجا بهش نمیگن که این فرد مستقیما کتمان کرده این مطلب رو، که انه همون حضرت عالی اشاره فرمودین همون بالاخره در ضمن یک جریان اینا وظیفه داشتن که اصلا بخوان منکر چنین چیزی بشن.
ببینید سکوت ممکنه با تقیه قابل جمع باشه، یعنی کسی ترس داره که بکشنش مثلا، فرض کن تقیه داره میکنه، اما اینجا کتمانه، یعنی عمد در کاره. تو تقیه طرف دینش رو مخاطب کنه، تو دلش ناراضیه، دوست نداره که اینو کتمان کنه، دوست نداره اینو نگه به زبون نیاره،
بله
دوست داره بگه، اما یک مشکلی وجود داره، حالا یا جان یا مال یا آبرو در خطر، اینجا کنار میاد و این حرفو نمیزنه. اما تو این ماجرای کتمان داره که امیرالمومنین اینا رو نفرین کرد، یعنی اینا یه افرادی بودن که عمد داشتن در این قصه،
بله،
و به قول شما چه بسا از یک جایی هدایت میشدن که شما باید این کار رو بکنید. تو من عرض کردم ببینید ما حالا الان فرصت نداریم، وگرنه دونه دونه شرحال نم در میاریم ارتباط های اینا رو که آقا انس با کیا مرتبط بود، خب یا مثلا عرض کنم عبدالرحمن ابن مدلج یا یزید ابن مدلج اینا با کیا مرتبط بودن، از کجا خط میگرفتن. بحثای مفصل پژوهشی آدم بخواد مثلا راجع به هر کدوم از اینها کلی میتونه حرف بزنه، خود کلی میشه کار کرد، اما خب طبیعتاً به قول معروف ما زمان اون محدوده و برنامه‌مون هم مشخص دیگه، در این بازه زمانی و در این در واقع میزان و مشخص میتونیم صحبت بکنیم و اینا قطعاً خط میگرفتن. نکته ای که اینجا وجود داره ببینید، میگه که کتم قومون، یه عده زیاد کتمان کردن، بعد هم میگه همه شون کور شدن، یعنی نبوده که مثلا انس فقط کور بشه، فقط برس بگیره، نه میگه عمو همه کور شدن،
بله،
این قوم کور شدن. یا مثلا عرض کنم اون جریر ابن عبدالله که گفت آقا این اعرابی شد و کافر شد، این اینجوری نبوده که فقط کافر بشه، نه این حتی کور شده، یعنی اون آیت فرمشه. چون ببین آقا طرف کافر شده، خب آقا خیلی ممکنه از دین برگردن، برمی‌داره میره جای دیگه زندگی میکنه، شاید کسی هم نشناسش، اما نه این فقط از دین برنگشت، کورم شد طبق این نقل آقای ابن اسیر صحابه شناس. خب ابن اسیرم آدمی نیست که انگیزه ای داشته باشه صحابه رو تخریب بکنه، اون داره واقعیت رو میگه، داره تاریخ رو روایت میکنه برامو. خب اینم از این. باز در این در عرض کنم استلغابه و که خدمت شما بیان شد، اما شخص دیگری که میشود نام او رو در زمره کتمان کنندگان قدیر بیان کرد، شخص عمر بن خطاب. ببینید عبارتی آقای غزالی داره، خب این عبارت یه مقداری همچین دقیقه، آدم اگه یه مقدار روش دقت بکنه حرفای ازش در میاد. در مجموعه رسائل آقای غزالی در رساله سر العالمین و کشف ما فی الدارین که رساله 22 هست در این مجموعه رسائل در صفحه 483 یه عبارتی داره. اولا میگه آقا این بحث من کنت مولا فعلی مولا اجماعیه، اتفاق تمام علماست، و بعدم میگه که عمر هم آمد تبریک گفت، و بعدم میگه فهادا تسلیمون و رضا و تحکیمون. آقا وقتی گفت بخن بخن یا ابوالحسن لقد اصبحت مولای و مولا کل مولا، مبارک باد مبارک باد ای ابوالحسن، شما مولا و سرپرست من و سرپرست همه شدی، اصبحت، یه چیزی رو میگن شدی که نبوده قبلا،
بله
میگه شدی، بعد میگه فهادا تسلیمون و رضا و تحکیمون. این جمله یعنی آقا من تسلیم امر امیرالمؤمنینم به عنوان امیر و مولا و سرپرست، راضیم و حکم کردم. بعد میگه ثم بعد هاذا، بعد از این هوا و هوس و حب ریاست غلبه کرد، و بعد اومد چیکار کرد؟ اومد پیمان پیامبر رو پشت سر گذاشت، یعنی کتمان کرد دیگه، یعنی این رو کاری کرد به فراموشی سپرده بشه. خب ایشون هم ما میتونیم بر اساس این تحلیل در زمره کتمان کنندگان حدیث قدیر ازش نام ببریم. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. خیلی زیبا این افرادی که اتفاقا حالا اون دستبندی حضرت عالی هم از هر دو حیثش ما اینجا شروع کردیم، هم تاریخیش رو که خب بالاخره صحابه عهد رسول الله بودن، و هم این دستبندی که قرار کتمان کنندگان رو بررسی بکنیم دیگه، یعنی حالا میرسیم انشاءالله به علما ظاهرا و
علما هم بعضی از افراد رو داریم مثل آقای احمد حنبل که او از معنای این روایت میپرسن ازش. ببینید کتابی هست به نام کتاب السنه، آقای خلال نقل کرده، کتاب السنه خلال انتشارات دارالرایه، ملاحظه بفرمایید صفحه 346 این شماره صفحه. خب اینجا رو ببینین، شماره 458 آقای زکریا ابن یحیی میگه ابا طالب حدثهم. ابا طالب که شاگردان آقای احمد حنبل بوده، احمد ابن حمید المشکانی معروف به ابا طالب، حدثهم این برای اینا گفت که انهو سأل ابا عبدالله، میگه آقا من از ابا عبدالله یعنی احمد حنبل پرسیدم درباره قول پیامبر لعلی که فرمود من کنت مولا فعلی مولا، ما وجهو. آقا معنا این جمله چیه؟ اصلا تو بیا بگو دوست، نگو سرپرست، بگو دوست، وجهش چیه؟ قال الله تکلم فی هذا، دع الحدیث کما جا، در مورد اصلا صحبت نکن، بذار همونجوری که هست باشه. یعنی ببینید اینم یه نوع کتمانه. شما یه زمانی میای اصل واقعه رو اصلا نمیگی من شنیدم، یه زمانی طرف میگه آقا این هست، محدثین گفتن، معناش چیه؟ اصلا جواب نمیده، دع الحدیث کما جا. یا مثلا عرض کنم، خب سندش هم معتبره، در پاورقی آمده که اسناده صحیح. نقلای دیگه هم در این زمینه از احمد حنبل شده، ما در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. بسیار زیبا و قابل استفاده که بهره‌مند هم شدیم. عزیزان بیننده حالا مطلع باشید، ما این برنامه‌ای که الان الحمدلله اجرا می‌کنیم در جوار حرم نورانی حضرت معصومه سلام الله علیها این توفیق رو داریم تا به نظر شما بینندگان تقدیم بکنیم این برنامه رو. در امشب در تک تک اقصا نقاط ممالک اسلامی ما این جشن و سرور رو داریم، از جمله اینها در مناطق مرزی و مثل حالا تایبادی که قراره یک سر هم به اونجا بزنیم و بشنویم انشاءالله، در تک تک نقاط ما چنین چیزی داریم. حالا بریم یک سر بزنیم به تایباد و اونجا استاد ابوالقاسمی انشاءالله افاضاتی دارند که به صورت زنده هم ما خواهیم شنید انشاءالله.
همه ما جزو کسانی باشیم که آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ما رو جزو شیعیان امیر مؤمنان حساب بکنه
انشاءالله. عید سعید قدیر خم رو ویژه به حضرت عالی تبریک عرض میکنم و به عشق مولا علی علیه السلام یه اشاره‌ای کردیم به حجت الوداع. من فکر میکنم که هیچ شبی در حقیقت مناسبتر از مرور حجت الوداع نخواهد بود، به خصوص اجر و پاداش معنوی فراوانی که برای این بر تا رسیدن به خود روز قدیر و این واقعی بسیار بسیار مهم و تاریخ ساز نها برای امت که همه انسان ها در همه جای کره خاکی برای همه عصرها برای همه نسلها و زمانها. استاد ابوالقاسمی بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روز 24 یا 25 ذی القعده دستور دادن که کاروان به سمت مکه به راه بیفته. چه کاروانی؟ برای این کاروان از روزها قبل تدارک دیده شده. بر اساس آنچه در روایات شیعه و اهل سنت آمده، حضرت نامه‌هایی فرستادند به اقصا نقاط عالم اسلامی و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و على كل ضامر یأتین من کمیق. پیغمبر نامه بفرست دو کار انجام بدهند، لیشهدوا منافع لهم. قبل از اسلام حج محل تجارت مردم بود، وقتی فتح مکه رخ داد اینا گفتن خب تعطیل شده لابد، بعد از دو سه سال حضرت گفتن بیاین لیشهد و منافع لهم، مردم بازار تجاری میخواد به راه بیفته. بزرگترین بازار عرب بازار منا بود. تا شنیدن خیلی خوشحال شدن، بازاری همه آمدن در مدینه که با رسول خدا به مکه برن. دوم بحث قربانی، اونجا ما یه جشنواره‌ای داریم قربانی میخوایم انجام بدیم، مردم بیاین بار عامه. لذا بر اساس روایات بیش از 70,000 نفر فقط در مدینه جمع شدند تا به مکه راه بیفتند. دیگری که برای خروج به سمت مکه، در مدینه بیماری حسوه رایج شد. یه ده ترسیدن، گفتن ما الان بیماری میگیریم، سریع مدینه رو چیکار کردن؟ تخلیه کردند. لذا جمعیت بسیار زیادی به سمت مکه اومدن که روایات شیعه و سنی میگه از مدینه تا مکه تلویه قطع نمیشد، متصل مردم داشتن میومدن. امیر مؤمنان کجان؟ امیر مؤمنان در یمن هستند. حضرت چندین سفر به یمن داشتن، سفر اول در دو سال قبل از حجت الوداع برای جهاد، سال قبلش برای قضاوت، و در اون سال برای جمع آوری زکات به یمن رفته بودند. نامه به حضرت رسید، علی جان شما هم به سمت مکه مستقیما بیایید. راه افتادند در روز چهارم، روز چهارم ذی‌الحجه، آ رسول خدا به مکه. این بود در جاهلیت رسمشون، این بود اگر کسی لباس احرام پوشید دیگه تا زمانی که به عرفات نرفته، به منا نرفته، حق در آوردن لباس احرام نداره. اما ما در اسلام حج تمتع داریم دیگه، شما حج رفتید میدونید کسی که به حج میره اگر از کشورش با خودش قربانی نبره، اول میره سری اعمالی انجام میده، از احرام بیرون میاد، بعد دوباره ایام حج لباس احرام میپوشه. در جاهلیت این کار رو از افجر الفجور، از بدترین کارا میدونستن. رسیدن به مکه، آقا رسول خدا فهمودن که مردم اونایی که قربانی نیاوردن از احرام بیان بیرون. یه ده مخالفت کردن، یا رسول الله این خلاف قبول، یعنی حتی در خود حجت الوداع کسانی بودن که این دستورها خیلی براشون قابل هضم نبود، نمیتونستن قبول بکنن. حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها در اونجا چون قربانی نیاورده بودن، به دستور پیغمبر عمل کردن که مردم ببینید من دختر پیغمبرم، بر پیغمبر گوش میدم، و تعدادی قبول کردند. همون روز امیر مؤمنان رسیدند. خب حکم جدید اسلام تا حالا عرب اینطور نمیکردند. فاطمه جان چه شده؟ فهمیدن رسول خدا این دستور رو دادن. رفتم میشه پیغمبر، یا رسول الله کاروانی که میومد صورتش کم بود، شما فهمیده ببین به حج بیا، من سری خودم رسوندم، الان دستور چیه؟ منم از احرام بیام بیرون؟ گفتن نه، چون تو نیتت مثل نیت من است و از یمن با خودت قربانی آوردی، بیای بیرون. برگرد می آورد با خودت بیاور که میخوایم در مکه قربانی کنیم. حضرت رفتند و تا روز نهم خودشونو به کجا رسوندند؟ عرفات. روز نهم شد، رسول خدا به عرفات رفتند. بر اساس روایات شیعه و سنی در خود عرفات آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سخنرانی کردند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. من استاد ابوالقاسمی، مجلس ما منور شد، مزین شد به حضور پربرکت حضرت آیت الله محدثی، عزیزی که سالهای سال نگاه و توجهش خدمت به همه مردم عزیز، به خصوص در منطقه خراسان و در شهر تایباد، خاطره های خیلی خوبی مردم از خدمات حضرت آیت الله محمد محدثی دارند. حاج آقا درود بر شما، خیلی خیلی خوش آمدید. ویژه، خاص و از صمیم قلب خوشحال شدم که حضرت عالی رو سلامت اینجا در مجلس عید ولایت، عید قدیر خم، در شب عید زیارت میکنم مجدد و صمیمانه هم حضورتون این عید رو تبریک عرض میکنیم. انشالله که سالها بر جا باشید و حضور پربرکتتون مستدام باشه برای مردم این منطقه و کشور. خالی تبریک میگم که در حوزه علمیهی که بنا نهادید به این شکوه و به این عظمت داره کار علوی صورت میگیره و معارف ناب اهل بیت علیهم السلام درش نشر پیدا میکنه. من خواهش میکنم هر چقدر استاد عزیز و بزرگوارمون، عالم و اندیشمند بزرگوار حضرت آیت الله محدثی رو، دامت برکاته، مد ظله العالی رو، دوست دارید بهشون خوش آمد بگید و این عید رو تبریک بگید با یک صلوات خیلی خیلی قرا و دلنشین. با کسب اجازه از حضرت عالی ما گفتگو رو با استاد ابوالقاسمی ادامه خواهیم داد. حجت در حقیقت عزای قدیر.
ما رسیدیم به عرفه. آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در عرفه مسئله جانشینی خودشون رو مطرح کردند. روایت اهل سنت است در کتاب صحیح سنن ترمذی که البانی عالم سرشناس وهابی تعلیقه زده، میگه حضرت در روز عرفه بر روی ناقه خودشون سخنرانی کردند، فرمودن یا ایها الناس، ای مردم، انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا، در میان شما چیزی میگذارم که اگر به آن تمسک کنید گمراه نمیشوید، کتاب خدا و عترتم اهل بیتم. این کتاب صحیح سنن ترمذی که دوستان میتونن ببینن تصویر کتاب رو، در این کتاب آقای البانی وهابی هم میگه این روایت روز و پیغمبر فرمودند به کتاب خدا و عترتم تمسک کنید، بعدش هم یه روایت صحیحه. بعد از این حضرت طبق نقل‌های اهل سنت در یک جا یا دو جای دیگه تو خود مکه سخنرانی کردند. در روز عید قربان همون روز در بین جمرات سخنرانی کردند، گفتن انی قد خلفت فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا کتاب الله و عترت اهل بیتی. و بعد در روایت دیگه در عقد الفجر تاریخ یعقوبی میگه در کنار زمزم هم انجام دادن، یعنی سری صبح کارا رو انجام دادن رفتن به مکه برای بقیه اعمال، و در کنار چای زمزم هم مجدد حدیث ثقلین رو مطرح کردند. خب بعد از این ماجرا اتفاقی رخ داد، شب جمع شدن در یکی از خیمه ها، حضرت سخنرانی کردند، در اون سخنرانی فرمودن مردم جانشینان من پیغمبر 12 نفر هستند. که راوی جابر ابن سموره میگه ناگهان تا حضرت جانشینانش صحبت کرد سر و صدا شد، جلسه رو به هم ریختند، نداشتن صحبت بشه. من از پدرم پرسیدم که خب پیغمبر چی فرمود که من نشنیدم کامل؟ پدرم گفت پیغمبر فرمود همه اون 12 نفر از قریش هستند. اعمال تمام شد و بر اثر آنچه که پیغمبر دستور دادن، شیعیان میگن حضرت فرمودن به بلال بگید بره به مردم بگه سری را گفتن، میگن نه پیغمبر وقتی اعمال تمام شد بلا فاصل از مکه خارج بشید. تا اینجا اعمال حج پیغمبر تمام شد. اما ما بریم سراغ مرحله بعد که مرحله چی میرسه؟ غدیر. غدیر یعنی چی؟ الان ما خودم زیاد میگم غدیر، میگیم برکه، اما غدیر در لغت عرب به معنی برکه نیست، به معنی آبگیر است. اگر جایی رود داشته باشه، چشمه داشته باشه، آب جاری، برکه. اگر آب جاری نداره، سیل میاد، یه جا آب جمع میشه، بهش میگن چی؟ غدیر، آبگیر. آبگیر هیچ وقت آبش دائمی نیست، چون سیل که دائمی نیست، موقتیه. لذا کاروان هیچ وقت اونجا رو منزلگاه اساسی خودش نمیگیره. غدیر کاروان، اصلا کلمه غدیر از غدر اومده، میگن و من غدرهی نبذ الاولون به ان لقبوه الغدیر الغدیر. کاروان میومد میدید آبه، موقع برگشت با خودش آب نمی آورد، دچار مشکل میشد، گفت به ما خیانت کرد، غدر داشت. پس نکته اول، غدیر محل اتراق کاروان نبود. مسئله دوم، شما رفتید غدیر خوم و دیدید اونجا خانه و زندگی وجود داره، کسی زندگی میکنه؟
الان خب سکنه داره.
چه مقدار؟
خیلی کم.
خیلی با مزید. وجود همه امکانات سکنه اونجا بسیار کمه. چرا؟ به چند دلیل. در کتابهای تاریخی، در کتابهای لغت آمده که منطقه غدیر خم آب و هواش بسیار آلوده بود. آلوده بود بهش میگفت اگر کودکی در غدیر خم متولد میشد زنده باقی نمیموند. از زمان پیغمبر کسی اونجا زندگی نمیکرد. مسئله سومی که پیش آمد این که در مدینه بیماری رایج بود، بهش میگفتن حم المدینه، حم یثرب. کسانی که از مکه به مدینه هجرت میکردن میگفتن یا رسول الله ما اینجا میایم تب میکنیم، دعا کنید این بیماری برد، میخوام بیان مدینه. حضرت دست رو بلند کردن گفتن خدایا این بیماری رو به جایی بر که کسی زندگی نمی کند، به کجا؟ به غدیر. پس سه تا مسئله، اولا آب دائمی ندارد، دوم خود اونجا بیماریزا بود، سوم طبق روایات تب یثرب هم به اونجا منتقل شده بود. پیش فرمودن جهوه، از غدیر تا جهوه پیاده یه ساعت راهه. کاروانی که با پیغمبر می اومدن گفتن خب پیغمبر که دیگه میگه بریم به سمت جحفه، تورا جایی نمیسته. اونهایی که شب قبل جلسه پیغمبر رو به هم ریختن سریع رفتن کجا؟ جحفه، که اگر پیغمبر خواست در جحفه اعلام ولایت بکنه باز به هم بریزن. حضرت رسیدن به غدیر خم، گفتن همینجا یا رسول الله بیش از 100,000 نفر آدمه،
منطقه خوبی نیست، یه هوای آلوده ای داره.
جدای از این، خب اون جایی که مسجد پیغمبر است، مسجد غدیر است، کنار کوه است، کنار تپه ماننده، اما اون جایی که مسیل و محل سیل و جمع شدن آب وسط بود. پیغمبر کنار، حالا عرض میکنم چرا، گفتن برید کنار اون تپه، اونجا بارش و تورا رو باز کنید. یا رسول الله باز و بسته کردن بار شطور وقت زیاد میگیره، دور خداست، جهاز شطورها رو باز کنید، منبر درست کنید. اونجا کلن 3 درخت بود جایی که حضرت رفتن، فرمودن این 3 درخت رو با تناب به هم وصل بکنید، زیرش هرچی خار و خاشاکر سنگریزه ها رو جمع کنید، این بندهای روش پارچه بندازید، سایبون بزرگی بشه، زیر او جهاز شطورها رو با هم بذارید، منبر درست کنید. تمام اینها روایات اهل سنته. منبری درست شد، راوی اهل سنت که خودش از اعراب بیابان نشین است میگه اون روز انگار یک موج هوای گرم اومده بود. ما اتا علینا یوم کان اشد حرن من، در زندگیمون همچین روز گرمی ندیدیم. خدای متعال میخواد یه کاری کنه اون کسانی که جلسات رو به هم میریختن به صورت طبیعی نتونن جلسه رو به هم بریزن. ما زیاد شنیدیم طرف میمد مسجد پیغمبر، میدید یه گروهی رو زمین نشستن، گفت کدام یک از شما پیامبر است؟ اما در حضر نشستن افتاب
کاملا اون علامت مشخص وجود داشته باشه که پیامبر بزرگوار اسلام در کدام موقعیت بین این همه جمعیت مستقره.
علاوه بر این گرما مانع میشد که مردم خیلی صحبت بکنن، توانایی گرفته شده بود. اونایی که میخواستن سر و صدا کنن در موقعیت مناسب نیست، لذا یه عده این وضعیت رو کردن، گفتن یا رسول الله ما تا حالا شما رو اینطوری ندیده بودیم، خیلی عجیبه. در کتابهای مختلف اهل سنت روایتی نقل کردن، من این روایت رو عرض کنم خدمت شما. در کتاب مسند شامیین جلد 3 صفحه 223 حضرت در غدیر خم رفتن زیر سایه درخت، بقیه زیر آفتاب، مردم فتنه حناسن، مردم دور پیغمبر گفتن ما میریم کنار آب. فشق ذلک علی النبی، پیغمبر خیلی براشون سنگین بود، گفتن علی جان برو مردم رو جمع کن بیار. امیر مومنان رفتن یه عده رو جمع کردن آوردن. حضرت سخنرانی کردن، انی قد کرهت و تخلفکم و تنحیکم عنی، مردم اینکه شما از من دور وایستادین خیلی برام سنگینه. حتی خویل الهی، ببینید چقدر پیغمبر مظلومانه و مؤدبانه صحبت میکنه. مردم نگفتن شما از من بدتون میاد، گفتن انگار از این درختی که پشت سر منه خیلی بدتون میاد. خویل الی انه لیس من شجرتن ابغض الیکم من شجرتن تلینی، اما به هر صورت من مأمورم ابلاغ کنم. مجددن حریص ثقلین رو مطرح کردند و بعد مردم من کنت ولیه فعلی ولیه، من کنت اولا بهی من نفسه فعلی اولا بهی من نفسه، مولا فعلی مولا، من کنت امامه و فعلی امامه، و متن‌های دیگری که اغلب این متن‌ها هم در کتب اهل سنت آمده، ولی و مولا و اولا و همه اینها آمده. حسان ابن ثابت رسول الله اجازه میدید شعری بسرایم؟ فرمودند بله حسان بگو. ینادیهم یوم الغدیر نبیهم بخم و اسمع بالنبی منادیا، تا اونجا که میگه فقال له قم یا علی، پیغمبر فرمود علی جان برخیز. فإننی رضیتک من بعدی اماما و هادیا، حسان ابن ثابتی که اونجاست میگه پیغمبر گفت علی امام بعد از شماست. رضیتک من بعدی اماما و هادیا، صحابه چی از این قضیه فهمیدن؟ این چی از این قضیه فهمیدن؟ علاوه بر همه اینها پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم کارهای دیگه ای هم کردن. به عنوان نمونه، اولا ما میگیم حضرت دست امیر مؤمنان رو گرفت. از روایات میگه حضرت علی بلند کرد، نه یک دست، با دو دست آورد بالا. فهمیدن من کنت مولا و هادا علی مولا، این علی مولای اوست. برای چی؟ خب یه عده میگن که حضرت علی علیه السلام یه دعوایی با یه گروهی کردن، به خاطر اون دعوا با اون گروه پیغمبر اومدن در غدیر 100,000 نفر رو جمع کردن که اون دعوا رو فیصله بدن. خب اگه من با که دعوا دارم میگم با فلانی دعوا داشتم، میشناسمش. پیغمبر میگن مردم این آقا علی است، یعنی مخاطب. خب اینا رو ما عرض کردیم، روایتیست هم شیعه نقل کرده هم اهل سنت، اما برداشت ها هم خیلی به هم شبیه. جالب اینجاست من حتی اطلاع نجم الدین طبسی، خب ایشون سالها اینجا خودشون در همین جلسه سخنرانی کردند، از روسیه تعدادی از علمای سلفی و وهابی روسیه را آورده بودن ایران، چون اونجا اهل سنتی داره هم سو با ایران و شیعیان و یه گروهی سلفی هستن مخالف با ایران. اما شما که با ایرانی ها مخالفین، بریم علمای شیعه چی میگن. آوردن ایرانو، بردن خدمت استاد ماهای نجم الدین طبسی و یک مناظری رخ داد و متن مناظره در کتاب مناظره با علمای روسیه آمده. خب اینا طبیعتاً جلو نمیتونستن، فرداش خیلی با ناراحتی اومدن در جلسه‌ای که با بنده برگزار شد، از همون اولم با خیلی اخم و تخم و عصبانیت. فرق بین گفتم اختلافات چندانی نیست. گفت مسئله خلافت چی؟ گفتم میدانی علمای اهل سنت تا قبل از آمدن وهابیت در مورد خلافت پیغمبر چی میگفتن؟ گفت چی میگفتن؟ گفتن میگفت یک خلافت الهی داریم که کنترل عالم است، خلیفت الله است. شما مکه رفتید، مدینه رفتید، میدونید در مدینه یه سری صحنه است بگن صحنه چتر، در اونجا اسمهای بزرگان اهل سنت رو رو دایره دایره نقش بستن، اسم امام شیعه هم نوشته. چی میگن؟ دوازده امام ما هستن. یا دوازده امام شما میگن بله ما اینا رو قبول داریم. ما اینا رو خلیفت الله میدانیم. یک خلافت ظاهری است، یک خلافتنی که بالاترین مقام است برای این دوازده نفر است. خلافت ظاهری برای خلفای ما بوده. گفت چه هم چه حرفی زده؟ گفتم آقای سرهندی مکتوبات امام ربانی، تألیف آقای سرهندی، ترجمه آقای عبدالمجید مرازایی خاشی، نشونشون دادم. تعجبه، ما همچین نیده بودیم. کتاب بعدی، کتاب دوم، سوم، چهارم، پنجم، دهم، گفتم آقای دهلوی ها قبول دارید؟ گفت بله شاه ولی الله، اصلا کتاب بر ضد عقاید شیعه نوشته. گفتم او رو ببین چی نوشته. کتاب هفتش ده کتاب آوردم، دم اینا از اون عصبانیت شما بدم پایین. گفتن یه خواسته ازت داریم. گفتن بفرمایید. گفتن میشه به ما اسم این دوازده امامو یاد بدی؟ ما اسم این دوازده تا آنشنانی عالم دارن، عالم رو کنترل میکنن، ملائکه و انس و جن و عوالم و همه رو کنترل میکنن، همه چند نفر هم خلیفه شدن. ما میگیم علاوه بر این باید این خلافت ظاهری رو ما به اونا تقدیم میکردیم. این اختلاف زیادی نیست بین ما و شما. لذا اگر ما قدیر رو درست تفسیر بکنیم و کلمات علمای اهل سنت رو بیاریم، اصلا خود به خود اختلاف برطرف میشه. این که مقام معظم رهبری فرمان که القدیر کتاب وحدت آفرین است، اگر ماجرای قدیر خم درست گفته بشود موجب وحدت امت اسلامی می شود، همینه. انشاءالله که ما بتوانیم با درست مطرح کردن این ماجرا، با اثبات امامت الهی امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب و سایر ائمه، موجبات وحدت مسلمان کنیم.
که خود حضرت عالی هم در پایان همین بیانات فرمودید و اشاره داشتین، من فکر میکنم اتفاقا عید سعید قدیر خم و کل این واقعه مهم و سرنوشت ساز برای انسانها میتونه رکن وحدت باشه. تفسیر شما برای وحدت بخش بودن امت اسلام
میرسه از دل تاریخ، یه صدای آسمونی میرسه، نوای علیان از رسول مهربونی داره نازل میشه، لبخند رو لبای خشک صحرا میتپه، دلای عاشق شده دنیا مثل رویا. علی تکیه گاه عالم، علی اون پناه دنیاست، نه فقط امید تاها، علی آسمون زهرا. علی تکیه گاه عالم، علی اون پناه دنیاست، نه فقط امید تاها، علی آسمون زهرا. اونی که داده به سائل خاتم و بین نمازش، به خدا میونه عرشه و خدا راز و نیازه. تنها یک مسیر تو دنیاست که میده سمت سعادت، حق شیعه جون بذاره برا آیه ولایه.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع
و در حال رکوع
زکات می دهند،
زکات می دهند و در حال رکوع زکات می دهند.
از ازل تا به قیامت شیر کبریا کی دیده؟ مگه از سینه کعبه کسی جز علی رسیده؟ این تمام فهم تاریخ از تماشای قدیره، که فقط تو کل عالم شاه لافتا امیره. وقتی امام مسئله روی لباش بود علی یا علی یا حیدر. وقتی انما رو میبرد جبرئیل برام پیامبر. مسئله روی لباش بود علی یا علی یا حیدر. علی تکیه گاه عالم، علی تکیه گاه عالم، علی تکیه گاه عالم، علی آسمون زهرا، علی تکیه گاه عالم، علی اون پناه دنیا، فقط امید تاها، علی آسمون زهرا.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والائمه عليهم السلام. خب عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. الحمدلله امشب این افتخار رو پیدا کردیم هم از سمت مشهد و رضا و بالاتر از لحاظ جغرافیایی داریم نگاه میکنیم که از مرزهای ایران اسلامی همراه شما باشیم، که همه شما قسمتی از سخنرانی حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر ابوالقاسمی رو شنیدید و با هم همگی استفاده کردیم از محضرشون، و اینجا هم الحمدلله این افتخار رو داریم در محضر حضرت استاد حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر روستایی هستیم، در جوار حضرت معصومه هستیم و تقدیم میکنیم به نگاه مهربان همه شما بینندگان عزیز این ویژه برنامه عید الله رو. خب باز هم تبریک و شاد باش میگم عید سعید قدیر رو خدمت همه شما گرامیان. ما بحثی رو که با حضرت استاد آغاز کرده بودیم نسبت به این بود که بشناسیم نوع دشمنی هایی که نسبت به قدیر انجام شده. اولین گونه و اولین نوع این بود که اینها می اومدن می گفتن، کتمان می کردن، می گفتن اصلا اتفاقی نیفتاده. وقتی که از اونها سوال می شد که آیا شما خودتون همونجا حاضر نبودین، اینها کتمان می کردن. و البته که لعنت خداوند پشت سر اونها بود، و در همین دنیا هم دیدیم که نفرین ائمه معصومین اونها رو گرفت و به وسیله نفرین خود حضرت آقا علی ابن ابی طالب اینها دوچار به عذاب دنیوی هم شدند. خب در ادامه این گونه های قدیر ستیزی، این اولیش کتمان بود، دومی اونها رو حضرت استاد استفاده بکنیم از محضرتون.
همونطوری که بینندگان عزیز و ارجمند ما مستحضر هستن، ما بیان کردیم که اولین گونه کتمانه، دومین گونه قدیر ستیزی انکار قدیره. انکار قدیر، ما این بحث انکار قدیر رو هم در بین صحابه باز داریم و هم در لایه علما این رو داریم. درباره صحابه هم در منابع شیعی مطالبی داریم، روایت شیعی، و هم در منابع اهل سنت مطالبی داریم. به عنوان نمونه من از یک روایتی بخونم براتون از شیعه. روایت هست از امام صادق علیه السلام عن آبائه علیهم السلام لما نسب رسول الله علی یوم قدیر خم قال من کنت مولاه. یه زمانی که پیامبر امیرالمومنین رو در روز قدیر خم منصوب کردن، فهمدن من کنت مولا فهذا علی مولا تار ذالک فی البلاد، این در سرزمین های مختلف پخش شد، چون بالاخره بیش از 100,000 صحابه در اونجا حضور دارن. خب اینها شنیدن، رفتن منتشر کردن. فقدم علی النبی النعمان بن حارث الفهری یا حارث الفهری. نعمان بن حارث الفهری آمد پیش پیامبر گفت امرتنا ان الله ان نشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله. شما به ما دستور دادی که ما شهادت به یگانگی خدا بدیم، گفتی از طرف خداست. به ما دستور دادی شهادت بدیم به اینکه شما رسول خدایی. و امرتنا بالجهاد و الحج و الصوم و الصلاة و الزکات فقبلناها. همه اینا رو پذیرفتیم. صحابیه،
بله،
ایمان آورده، پذیرفته. ثم لم ترضى، بعد راضی نشدی حتی نسبت هذا الغلام، تا اینکه این جوان رو انتخاب کردی و منصوب کردی. ببینید این یه نکته ای من میخوام از اینجا در بیارم. نگاه کنید، میگه که نسبت هذا الغلام، سن امیرالمومنین در اون موقع چند سال بوده؟ حضرت به قول معروف آقا میگن آقا در زمان پیامبر، در زمان ماجرای اصل بعثت پیامبر 10 ساله.
بله.
خب اون زمان 23 سال ازش گذشته، 33 سالشه. این داره میگه هاول غلام. پس معلومه این آقای نظر ابن نعمان ابن حارث فهری یا نعمان ابن حارث فهری، این باید خودش یک صحابی پیرمرد باشه که اینجوری داره حرف میزنه. یه جوون نمیگه بگه این غلام. این معلومه پس از اون صحابیه که حسابی به قول معروف این تعالیم رو عمل کرده و آقایون قبول دارن.
بله.
یه صحابی
مدت زیادی با رسول الله،
مدت زیادی بوده.
بله.
اما از کسانی که منکر میشه، ایمان واقعی نداره. من میخوام اینو عرض بکنم، آقایون همینجوری میان میگن از صحابتا کلهم عدول. خب بیا الان مدت زیادی با حضرت بوده، از این حتی نصرت حاضر غلام. فقلت من کنت مولا فعلی مولا فهذا شیء منک او امر من عند الله، این از طرف خود یا طرف خداست. فقال والله الذي لا اله الا هو هو ان هذا من الله، به خدایی که جز او خدایی نیست سوگند که این حرف هم از ناحیه خداست. فولا النعمان ابن الحرث، نعمان ابن حرث پشت کرد و هو یقول اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء، خدای این اگر حق از ناحیه توست از آسمان سنگ بر ما بباران. فرماه الله بحجر على راسه، خداوند سنگی از آسمان آورد و تو سرش خورد و کشته شد. و انزل الله سأل سائل بعذاب واقع، این نازل شد. ببینید انکار قدیر که میاد میگه این قبول پایین که پیامبر میگه آقا جمله خداست، نه انکار میکنه اینو زیر این مسئله میزنه. خب همین مسئله رو علمای اهل سنت هم بعضا اشاره کردن. مثلا به عنوان نمونه آقای قرطبی در تفسیر خودش این ماجرا رو میاره، میگه بله آقای نظرب، ایشون میگه نظرب نهارس، در اونجا داشتیم نعمان ابن حرس، اینجا میگه نظرب نهارس، گفت اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب علیم، میگه اینو گفت. بعد میاد میگه که بعضی گفتن در بعد کشته شد و این حرفا. بعد میاد یه نکته ای رو میگه، میگه ابن عباس و مجاهد اینو گفتن، اما از اون طرف بعضی دیگه هم یه حرف دیگه دارن، گفتن سائل در اینجا حارث ابن نعمان فهریست و زمانی که به او خبر رسید درباره امیرالمؤمنین که پیامبر فرمود من کنت مولا فعلی مولا، سوار بر مرکبش شد و جلو رفت به سمت ابته و گفت یا محمد امرتنا ان الله ان نشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله فقبلناه منک و ان نصلي خمسا فقبلناه منک و نزکی اموالا فقبلناه منک و ان نسوب، اینا رو پذیرفتیم، تو راضی نشدی تا اینکه در فضیلت پسر عمود آمدی حرف زدی. آقا این از توی از خدا، حضرت هم از خداست. ایشون رفت جلو و این جمله رو گفت که اگر این چیزی که محمد میگه حق، خدای از آسمان چیزی بر سر ما بباران یا عذاب دردناک ما رو گرفتار کن. میگه فوالله ما وصل الى ناقته حتی رماه الله به حجر فوقع على دماغه فخرج من دبره فنزلت سأل سائل به عذاب واقع، یک سنگی آمد به سرش خورد و از پایین بدنش خارج شد و این آیه نازل شد. البته موارد متعددی است، ما از علمای اهل سنت زیاد در این مورد گفتم. در این زمینه اینجوری که خاطرم میاد دو تا روایت از اهل سنت هم داریم که به لحاظ سندی میشود اثبات کرد اون اعتبار سند.
چقدر هم یعنی همون صحبتی که حضرت عالی در ابتدای برنامه فرمایش فرمودیم که این شالوده اصلی که برای رسالت قرار گرفته بود و خداوند چنین دستوری رو داده بودن که این رو باید ابلاغ بکنی و عدم ابلاغ مساویه با عدم رسوندن این رسالتت به مقصد هست، خود مردم هم دقیقاً این رو، یعنی اون منافقین و کفار و اون افرادی که در دلشون کینه و بغض بود، این رو خوب فهمیده بودن. الان این فرد داره میاد میگه آقا ما به وحدانیت خدا شهادت دادیم، نماز خوندیم، این همه روزه گرفتیم، این همه زکات دادیم، اما با این یکی کنار نمیان. اینها هم خوب فهمیدن که اون شالوده اصلی، اون هدف اصلی چه چیزی هست.
بله خب اینا فهمیده بودن. و لذا اومدن مقابل حضرت ایستادن و به نحو انکار آمد جو. این در لایه صحابه. ما در لایه علما هم بعضی ها داریم که قدیر رو انکار کردن. شما ملاحظه بفرمایید آقای غزالی چی گفت؟ گفت به اتفاق جمعی همه گفتن. آقا وقتی چیزی شد اتفاقی دیگه، مثل اینکه مثلا یه چیزی من به شما بگم، یه کسی میاد به شما میگه که آقا فلان نقطه تصادف شده، خب بعد انقدر این خبر شهرت پیدا میکنه که اخبار هم میاد اعلام میکنه دیگه. وقتی اخبار اعلام کرد صحنه تصادف هم نشون داد، یه جای انکار باقی میمونه،
شکی نمیمونه.
حالا ماجرای قدیر یه مسئله ایه که اولا 110 صحابی نقل کردن، علمای اهل سنت گفتن متواتره، امثال آقای سیوتی و خیلی دیگه اونا گفتن متواتره. وقتی گفتن متواتر یعنی هیچ شک و شبهه‌ای درش
نیست.
خب آقای غزالی هم میگه آقا اصلا نه تنها به لحاظ سندی و به لحاظ رجالی این معتبره و این روایت معتبر و متواتره، نه از این جهت، اصلا به اتفاق الجمیع همه در این اتفاق دارن. اون وقت شما ببینید یکی کسی مثل ابن حزم اندلوسی و مثل ابن تیمیه میاد انکار میکنه، انکار میکنه. شما ببینید آقای ابن حزم اندلوسی در کتاب الفصل فلم لاله و الاهواء و النحل در جلد چهارم چاپ دارالجهر بیروت اینجا در صفحه 224 میگه اما من کنت مولا فعلی مولا فلا یسه من طریق الثقات اصلا آدم های ثقه اینو نگفتن، اما سائر الاحادیث التي تتعلق بها الرافضه فموضوعتون یعرف ذلك من له ادنا علم بالاخبار نقله و نقلتها. میگه آقا سایر احادیثی هم که معروف مربوط به شیعه است اینا همه جعلیه، نمیدونم، خلاصه کسی که یه ذره علم داشته باشه میفهمه. خب میاد من کنترل میگه اصلا هیچ صحتی ندارد. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما اومدی گفتی هیچ صحتی نداره یعنی جعلیه، کذبه، از اساس خرابه. خب یا مثلا آقای ابن تیمیه حرانی، اونم از ابن حزم یاد گرفته، کتاب منهاج السنه جلد هفتم. من موندم چجوری این وهابی به این افتخار میکنن؟ خدا میدونه این اگه به قول معروف الان وجود داشت این در مدال در دیوانگی میشد بهش داد. ببینید تیمیه منهاج السنه جلد هفتم ببینید، اما قوله من کنت مولا فعلی مولا فلیس هو فی الصحاح، میگه در صحاح نیست، در صحیح مسلم بخاری، ولیکن هو مما رواه العلماء، علما نقلش کردن و مردم تنازع کردن در صحتش. مردم یعنی باز علما منظورشه. فنقل عن البخاري و ابراهيم الحربي و طائفه من اهل العلم بالحديث انهم تعنوا فيه و ضعفوه، میگه بخاری و ابراهيم الحربي این رو اشکال وارد کردن و تضعیف کردن. از احمد نقل شده که معتبر دانسته، همونجوری که ترمذی معتبر دانسته، ابن عقده جمع آوری کرده. بعد این همه رو خودش میگه. ببین قبلش چیه؟ من کنت مولا، درسته؟ میگه احمد حنبلم حسنه، بعد این زیر میاد میگه اما من کنت مولا فعلی مولا فلا یسه من طریق التقاط اصلا.
عجب.
اصلا این چیز نشد، میاد از ابن حزم میکنه و نمیاد به قول معروف این رو ابن حزم رو نقدش بکنه، بگه بابا احمد حنبل دیگه از نظر ما ثقه است، اینو نمیاد بگه. ترمذی دیگه از نظرش اینا رو نمیاد بگه. خب اینا میان اصل رو میزنن زیرش، اصلا کنار میزنن که آقا اصلا همچین چیزی صحت ندارد مطلقا.
بله بالاخره دارن نشون میدن که پیرو چه کسانی هستند. همون حالا نعمان ابن حرس یا نظر ابن حارسی که بوده، دقیقا با همین دست برون بدون اسم آوردن اینها، بدون اینکه بخوان با اون تعبیرات تند نسبت به نبی مکرم اسلام این کار رو انجام بدن، اما عملا دارن همین کار رو انجام میدن.
عملا همینطور هستن. موارد دیگری هم هست، نمیدونم من چقدر فرصت دارم.
ما مجموعا 7 دقیقه ظاهرا فرصت داریم.
خب من یه نمونه دیگه بگم، این حیفه که به قول معروف این رو بینندگانمون نشنون. مشابه سازی، یکی دیگه از گونه های مبارزه با قدیر اینه که مقابل قدیر اومدن یه عید درست کردن، عید درست کردن مقابل قدیر. ملاحظه فرمایید آقای ابن کثیر دمشقی در کتاب البدایه و النهایه جلد 15 هم چاپ دارالهجر یک نکته ای رو میگه، صفحه 482 میگه در این سال، حوادث سال کی؟ 389. خب فیها ارادت شیعه ان تعمل ما کان یسمعونه من الزینه یوم قدیر خون. میگه این آمدن خیابونا رو خلاصه جشن بگیرن و زینه تزیین بکنن. و هوا یوم الثامن عشر من ذی الحجه فیما یزعمونه، روز 18 ذی الحجه، همون که اینا گمان میکنن. خب جالبه، اینم یه نیش میزنه اینجا. فقاتلهم جهلت آخرون، میگه یک عده دیگه از اهل سنت که اونم جاهل بودن، من المنتسب للسنه، اینا اومدن با شیعیان جنگیدن. فدعوا ان في مثل هذا اليوم حسر النبي و ابوبکر فی الغار، اینا اومدن ادعا کردن در روز 18 ذی‌الحجه پیامبر و ابوبکر در غار بودن. فامتنعوا من ذلك، اونا آمدن به قول معروف امتناع کردن. و هذا ايضا جهل من هؤلاء فان هذا انما كان في اوائل شهر من الربيع من اول سنه الهجره، بابا ابوبکر پیامبر در اول ربیع بودن نه اون موقع. و بعد خلاصه میگه اینا زمانی که خارج شدن و بعد از 8 روز وارد شدن، یکی یکی میگه، و دخولشون در مدینه روز 12 ربیع بوده، هذا امر معلوم. خب این تا به اینجا. بعد در کتاب العبر فی خبر من خبر در جلد دوم صفحه 176 میاد میگه که تمادت رافضه فی هذا العصر، فی هذا العصر فی غیهم، میگه رافضه در این زمانها در اون خلاصه گمراهی خودشون آمدن و عمل کردن و اومدن جلو، آمدن پرچم زدن و زینت کردن و شعار الاعیاد یوم القدیر. فعمدت جاهلیت السنه، میگه مقابل اینها جاهلین اهل سنت ایستادن. و احدثوا فی مقابلت یوم عید القدیر یوم القار، در مقابل عید قدیر یوم القار قرار دادن. و جعلوا بعد ثمانیت ایام من یوم القدیر، و قرار دادن جعلوه این یوم القار رو کجا قرار دادن؟ 8 روز بعد از قدیر، روز 26 ذی‌الحجه. و گمان کردن که پیامبر ابوبکر مخفی شدن در اون موقع در غار، میگه این جهل و غلطه. و بعدم میگه دامت سنه علی هذا الشعار القبیح مدت 10 سنین، 10 سال اینا 8 روز بعد عید قدیر یوم القار قرار دادن مقابل قدیر، اینا هم جشن میگیرن. مقابل عید قدیر
تاریخ هجرت رو کلا جابجا کردن،
کلا تاریخ هجرت رو جابجا کردن. ببینید قدیر ستیزیه، میخواد با قدیر بجنگه، میاد یوم القار درست میکنه مقابل قدیر. میخواد با عاشورا بجنگه، روز قتل مصعب درست میکنه. موارد مشابه سازی که اینها انجام دادن. موارد دیگه هم داریم که فکر میکنم دیگه فرصت ما چندان نیست. من تقریبا الان 3 مورد گفتم، ما 10 مورد در این زمینه بنده حداقلش یادداشت کرده بودم که خدمت بینندگانم بگم، اما خب دیگه فرصت
اگر توفیقی باشه
انشالله آینده
انشالله بشنویم. حیفه واقعا این همه، دقیقاً چون که انسان باید بداند که چه اتفاقی داره میفته. الان همین الانش خیلی وقتا ما ناخواسته مواجه میشیم با یک سری از همین مشابه سازی ها، چون که نمیدونیم در حقیقت هدف اینها چی هست. هدف اینها کمرنگ کردن اون ماجرای اصلی هست. میمونیم آیا مقابله بکنیم با این، مقابله نکنیم، که اگر انسان بدونه که اینها منشأشون از کجاست قطعا خیلی مفیدتر خواهد بود و باید انسان بشناسه این جریانات رو. تشکر میکنیم از محضرتون، خیلی استفاده کردیم. حتما انشاءالله فردا ما رو هم یاد بفرمایید در روز عید قدیر. همچنین تشکر میکنیم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه همراه برنامه خودتون، همراه ویژه برنامه عید الله بودید. و انشاءالله که بهترین ها رو از خداوند بطلبیم، در رأس اونها ظهور منجی عالم حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و اینکه ما هم جزء سربازان و مستشهدین بین یدیهشون باشیم انشاءالله. و باز هم بگیم همه با هم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین والائمه علیهم السلام. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
بشتو بی منجی آدم، بشتو بی روح ادادم، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشت و بی از تو بزرگی، بشت و بی از تو جلالت، بشت و بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته.